أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این ایام ما به خواست خدا کلمات کوتاه و حکمت‌های نهج البلاغه است. نهج البلاغه در بین ماها یه مقداری مهجور واقع شده، همونطور که قرآن هم مهجور هست. یه مقداری بیشتر باید بهش توجه و التفات داشته باشیم. البته در بین خواص نهج البلاغه جای خودشو داره، شرح می نویسن، مقاله می نویسن، رشته تحصیلی براش تو دانشگاه ایجاد کردن، اما در بین عموم مردم غالبا فقط اسم نهج البلاغه رو مردم می شنون، کمتر با سخنان و کلمات امیر المومنین علیه السلام آشنا هستند. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه 1000 سال پیش این نهج البلاغه رو گردآوری کرده، یعنی گشته کلمات حضرت امیر رو، سخنان آقا رو پیدا کرده و به 3 قسمت و بخش تقسیم کرده. یکی خطبه های امیر المومنین است، دوم نامه های امیر المومنین و سوم کلمات قصار و کوتاه که حدود 480 تا سخن نقض بلند. طبیعی هم هست دیگه، کلام امیر المومنینه، کلام علیین کلام علی، سخن امیر المومنین سخن بلند. اینا رو جمع‌آوری کرده. البته بعدی ها زحمت کشیدن، خطبه ها، نامه ها، حرفایی که سید رضی پیدا نکرده یا به هر دلیلی اینجا نیاورده اونم اضافه کردن به نهج البلاغه که بهش میگن مستدرک نهج البلاغه، اونم هست. حالا در بخش کلمات قصار نهج البلاغه من کلمه 38 رو انتخاب کردم. اگر یه وقت خواستید نهج البلاغه رو باز کنید، این حدیثی که من امروز مطرح میکنم و شاید چند روزم بهش بپردازیم، یعنی با 1 روز تموم نمیشه، اگر خواستید ملاحظه کنید کلمه 38 نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام میفرماید یا بنی، پسر عزیزم، پسرکم، احفظ انی 4 و 4. خوب گوش بدید پسرم، 4 چیز رو از من یاد بگیر، حفظ کن. یعنی در واقع 8 چیز، منتها گاهی برای اینکه طرف بیشتر دقت یا توجه کنه به کلام اینطوری میگن، به جای اینکه بگن 8 تا میگن 4 تا و 4 تا. گاهی هم نه، علتش اینه مثلا اون 4 تای اول تو یک مجموعه قرار میگیره، 4 تای دوم توی مجموعه دیگه. وقتی میگه 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن، دلیلش اینه اون 4 تای اول تو یک در واقع سیاق، تو یک معناس یا الفاظش در یک ردیفه، 4 تای بعدی هم تو یه ردیف. به خاطر این نمیان بگن 8 چیز رو از من حفظ کن، میفرماید پسرم از من 4 چیز و 4 چیز رو حفظ کن. بعد امیر المومنین فرمودن لا یزرک ما عملت بهن. من امیر المومنین، من علی ابن ابی طالب که معصومه و هیچگاه خطا و دروغ تو زندگی من نیست، من به تو قول میدم ضرر نکنی، ضرر نکنی. حالا سود میکنی حتما. دیدید بعضی وقتا به یک کسی میگیم آقا این معامله رو انجام بده، اگه سود کرد مال تو، اگه ضرر کرد مال من. یعنی انقدر مطمئنی شما که این ضرر نداره. حضرت فرمود پسرم خیالت راحت باشه، این دو تا چهار تا نصیحتی که من بهت میکنم که 8 تاست که من امروز یکیشو بیشتر نمیگم، یعنی هر روزی حالا یا یکیشو یا به هر حال بیشتر، چون نمیرسم تو یک روز همشو بگم، یعنی حقش ادا نمیشه. به قول یکی از عزیزان میفرمود شما اگر 7-8 تا ویتامینو بریزه تو شکم، شکم قاطی میکنه، چجوری اینا رو هضم کنه؟ بالاخره یکی یکی. ما اگر همش یه روز بگیم وقت هضمش، مثل اینکه یه مش قند بریزه توی چایی، دیگه اصلا نمیشه هم زد. یه قند خوبه، دو تا قند خوبه. حالا من این حدیث رو، البته اگر کسی عجله داره میتونه نهج البلاغه رو باز کنه، کلمه قصار 38 ببینه. پسرم از من 4 چیز و 4 چیز رو به خاطر بسپار که لا یزر معهن، ضرر نمیزند، لا یزر که ما عملت معهن، اگه به اینا عمل کنی تو زندگیت سود میبری، تو زندگیت بهره میبری. خب گوینده کلام امیر المومنین است، شنونده امام حسن، ما هم داریم برای شما نقل میکنیم. چیه این کلام؟ اولیش اینه، پسرم ان اقن الغنا العقل، بزرگترین ثروت تو زندگی عقل. ثروت، بزرگترین ثروت چیه؟ الان بعضیا میگن بهترین ثروت زمینه، بعضیا میگن آقا آدم پشتش از زمین، کسی زمین داشته باشه پشتش به زمین نمیاد، یعنی بالاخره گرون میشه. بعضی میگن زمین خوب، یکی ممکنه بگه نه آقا طلا خوبه، طلا نگه دارید چند برابر میشه، ببین تو این چند ساله چه اوجی داشته. یکی ممکنه بگه نه، عرض میکنم که بیای سهام بخری. مثلا یه وقتی یه کسی به بهلول گفت، بهلول عاقل خردمند، من پول زیادی دارم چی بخرم که به درد بخوره؟ گفت آهن بخر. آهن جای خشکم نگهداری کن، اینا گرم میشه. رفت کل سرمایه‌شو آهن خرید و یه جای خشکی هم گذاشت و اتفاقا سال بعد بازار کشش پیدا کرد، 2-3 برابر فرو، خیلی سود کرد. اندفعه آمد گفت بهلول دیوانه خوب حرفی زدی پارسال. پارسال ادب و رعایت کرد، گفت بهلول عاقل خردمند، امسال گفت دیوانه. چی بخرم؟ گفت امسال هر چی پول به دست آوردی پیاز بخر، همه رم تو یک زیرزمینی نمور بریز، یه شلنگ آبم بگیر روش، درشم ببند. اینا سال بعد چند برابر خلاصه پیازو تو زیرزمینو آب روش بگیری، درش همه پوسید و خراب شد. آمد گفت فلان فلان شد، این چه پیشنهادی بود به ما دادی؟ گفت پارسال گفتی عاقل، من از رو عقلم به جواب دادم، امسال گفتی دیوونه، منم از رو دیوونگی به جواب دادم. بالاخره حالا ثروت چیه؟ هر کسی ممکنه یه تعریفی از ثروت داشته باشه. بهترین ثروت چیه؟ آهن بخره آدم، طلا بخره آدم، زمین بخره آدم. امیرالمومنین میفرماید اغنى الغنى، مهمترین ثروت تو زندگی عقل خرده. اگر عقل بود وقت تقسیم میشه، عقل اقتصادی پولدارم میشه، عقل اجتماعی میتونه مدیریتم بکنه، عقل خانوادگی میتونه خانواده داریم بکنه. ولذا این نعمت انقدر مهمه که خدا تو قرآن در سوره ملک آیه 10 میفرماید وقتی جهنمی‌ها رو میبرن به طرف جهنم، ازشون میپرسن شما چرا جهنمی شدید؟ به چه دلیلی عمرتون رو هدر دادید، سرمایهاتون رو هدر دادید؟ میگن دست به دل ما نذارید. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه حرف گوش میکردیم و عقلمونو به کار مینداختیم جهنمی نمیشدیم. قرآن میگه فاعترفوا، اعتراف میکنن، خودشون اعتراف میکنن ما از عقلمون از خردمون استفاده نکردیم. لذا آقایون عزیزان، آدم عاقل ادبم داره، آدم عاقل حیام داره، آدم عاقل مدیریتم داره، آدم عاقل صبرم، همه این خوبی ها زیر مجموعه عقله. شما قرآن نگاه کنید، سوره حجرات می آمدن یه عده پشت خانه پیغمبر بدون اینکه در بزنن، بدون اینکه اجازه بگیرن داد می زدن یا رسول الله اخرج اخرج وقرأ لنا القرآن، آی پیامبر بیا بیرون یه خورده برای ما قرآن بخون. تو بعضی تفاسیر داره بعضی هم لم می دادن پشت دیوار خونه پیغمبر، پاشون رو دراز می کردن و بیا بیرون برای ما قرآن بخون. خدا میگه اینا عقل ندارن، اینا عقل ندارن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. از کجا خدا میگه؟ برای چی عقل ندارن؟ چه عقلی ندارن؟ عقل اقتصادی ندارن؟ عقل سیاسی ندارن؟ از کجا این کلمه بی عقلی به اینا گفته شده؟ از بی ادبیشون، از بی ادبیشون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اینایی که پشت حجره اومدن داد میزنن، اکثرهم لا یعقلون. حالا یه وقت ممکنه بینشون یکی هم پیدا بشه جوگیر شده باشه، ولی بیشترشون عقل ندارن، خرد ندارن. خیلی نعمت، نعمت بزرگ با ارزش و قابل اهمیتیه. چرا تو اسلام آقا شراب خوری اینقدر مذمت شده؟ چرا؟ آمد خدمت امام صادق علیه السلام اسماعیل پسر امام صادق. حالا این قصه رو که میگم این توضیح هم بگم، ما در مورد معصومینمون محکم میستیم، هیچ کس حق نداره خدشه‌ای یا در واقع ایرادی بزرگان ما از گذشته کتاب نوشتن، انبیا و ائمه منزهند از گناه و خطا. سید مرتضی یک کتاب داره چاپ شده تو بازارم هست، ترجمه فارسی هم شده، یه وقتی فرصت کردید بخونید، کتاب خوبی، 1000 سال پیش نوشته، تنزیه الانبیاء والائمه. تمام این مواردی که تو قرآن گناه به انبیا نسبت داده شده، مثل حضرت آدم، مثل حضرت یونس، یا حتی خود پیغمبر، خدا می فرماید گناهان گذشته و آینده تو ما بخشیدیم، یا در سوره تحریم یه جور در واقع عتابی به پیغمبر احساس میشه، تمام اینا رو سید مرتضی در تنزیه الانبیا جواب داد. بقیه هم نوشتن، اولی هیچ کس به قشنگی سید ننوشت. راجع به ائمه بحث کرد، ولی آقایون عزیزان از ائمه که میایم پایین، فرزند ائمه ممکنه خطا بکنن، اصحاب، عرض میکنم شما نگاه کنید کمیل خیلی شخصیت والایی است، ولی نامه امیرالمومنین تو نهج البلاغه به شدت با کمیل برخورد کرده به خاطر یه خطایی که کرد، از اصحاب سر امیرالمومنین. گاهی هم از ما میپرسیدن افراد آقا مختار چه جور آدمیه، آقا ما خوبیاشو میگیم خوب، بدیاش هم میگیم بد، فلانی چه جور آدمیه. یعنی شما وقتی میخواید نمره بدید به حجر، به جابر ابن عبدالله، به مختار، به کمیل، ما هیچ اصراری نداریم نمره اسمت بدیم، خوبن، بسیار متدینن، مؤمنن، ولی همین آدم ممکنه یه جای اشتباهی، یه خطایی تو زندگیش باشه. اسماعیل پسر امام صادقه، امام صادق به او خیلی علاقه داره، آدم متدینیه، آمد پیش باباش امام صادق علیه افضل التحیت و ثنا، گفت بابا جان یه پولی دست آوردم، یک تاجری پیدا شده میخواد بره یمن، میگه پولو بده به من میرم برات کار میکنم سودشو میارم بهش بدم. آقا فرمود کیه؟ گفت فلانی. فرمود نه بهش نده، شراب خوره، آدم شراب خور، آدم پول دستش ده. گفت بابا من که ندیدم شراب بخوره، مردم یه چیزی میگن. آقا فرمود مؤمنین میگن یا همینجوری؟ یه وقتی مثلا ببین حرف داریم، تو حرف دو تا سه تا چهار تا آدم مؤمن متدین میگن آقا جون، پسر جون، ما دیدیم این جوون اهل اعتیاده، اهل شرابه، اهل فساده، دنبالش نرو. نگو نه آقا، به ما گفتن هرچی چشمت دید حقه، هرچی گوشت شنید باطله. این نیست. علمای بزرگوار ما به آیه نبع استشهاد میکنن تو درس اصولشون، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، اگر عادل خبر آورد میگن قبول کن. گفت بابا من که ندیدم با چشم خودم. خلاصه آقا فرمود این کارو نکن. آمد بیرون و کل پولشو داد به این شخص. خب حالا شما بگید اه پسر امام صادق حرف باباشو گوش نکرد. بله اتفاق دیگه این پیش میاد، مگه نوح حرف پدر پسرش حرف باباشو گوش کرد؟ البته اسماعیل متدینه، مؤمنه، ما هم به او درود میفرستیم، امامزاده است، مورد احترام ماست. ولی خب یه کار انجام شد و طرفم رفت و پولا رو بالا کشید و خلاصه مال کلش از بین رفت، نه سود بهش نداد، سرمایه‌ام از بین رفت. سال بعد اومده بود مکه، کنار خانه خدا داشت دعا میکرد که خدا این پول ما رو خلاصه نقدش کن، این پول به ما برسون. امام صادق زد رو شانش، گفت پسرم این دعا فایده نداره، من بهت نگفتم پول بهش نده؟ این دعا فرمود تو هیچ حقی به گردن خدا نداری. خب بابا چرا حقی به گردن خدا ندارم؟ مگه دعا بده؟ آقا دعا خوبه، ولی وقتی تو خودت سبب اجابتو از بین بردی، ببین سببشو از بین بردی. آقا امام صادق اینو دقت کنین، جمله منظورمه، امام صادق فرمود مگه خدا تو قرآن نمیگه اموالتون رو به سفها ندید، به سفیه، به کم عقل، به آدم کم عقل مال ندید؟ مگه خدا تو قرآن نمیگه؟ گفت بله بابا جون، اما ارتباطش چیه؟ فرمود ارتباطش اینه که شرابخور سفیهه، چه سفاهت و کم عقلی بدتر از این که کسی شراب بخوره. من 5 تا چیز براتون امروز میشمارم که اینا عقل و تقویت میکنه. یکی وحی. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید انبیا اومدن عقل مردم رو زیاد کنن، لیسیرو لهم دفاعن العقول، عقل زیر خاکه، اومدن از خاک بیارنش بیرون، دفنه. و لذا پیغمبر مذکره، یاداوره. عقلم میفهمه دروغ بده. جعفر ابن ابی طالب به پیغمبر گفت یا رسول الله قبل از اسلام من یک قطره شراب نخوردم، من که نمیدونستم شراب حرومه تو اسلام، ولی من نخوردم چون میفهمیدم عقلو از بین میبره. قبل از اسلام همه بت پرست بودن، شما مبعوث نشده بودی، ولی من یک لحظه مقابل بت خم نشدم، به عقل خودم میفهمیدم این خدایی که خودم درست کردم که این نمیتونه خالق من باشه. چقدر حماقت. یا رسول الله من یک لحظه قبل از اسلام هیچگاه تو زندگیم گناه جنسی نکردم، زنا، لواط، فحشا، چون میفهمیدم اینا خانواده ها رو به هم میریزه، غیرت و حیا رو از بین میبره. یک بار دروغ نگفتم چون میدونستم اگه دروغ بگم کسی به حرفم گوش نمی. جعفر ابن ابی طالب اینا رو قبل از اسلام انجام میداده، دروغ نمیگفته، زنا نمیکرده، بت نمیپرستیده، عرض میکنم شراب نمیخورده. ما داشتیم آدمایی که تو قبل از اسلام اینطور بودن. وحی یعنی آقای عزیز قرآن بخونی عقلت زیاد میشه. تدبر در قرآن کنی عقلت زیاد میشه، بایدای قرآن رو عمل کنی عقلت زیاد میشه. هرچی انس با وحی آدم بیشتر بگیره عقل آدم گسترش پیدا میکنه. ببینید قصه براتون بگم. آقای بود به نام اکثم سیفی، پزشک، عالم، شاعر، دانشمند، مسیحی. اکثم سیفی شنید یک کسی مبعوث شده میگه من پیغمبرم. دو نفر رو فرستاد، گفت برید تحقیق کنید این آدمی که میگه من پیغمبرم چی میگه، یه نمونه کارشو بیارید من ببینم. آقا این دو نفر پاشدن اومدن حجاز خدمت رسول خدا، گفتن آقا ما از طرف اکثم سیفی طبیب شاعر دانشمند مسیحی میاییم، آقا جون میشه یه نمونه کارتو بدیم ما ببریم؟ الان اینایی که میخوان مثلا از یک کارگاهی یه جنس زیادی بخرن نمونه کار میارن دیگه، نمونه کارتو بدیم. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله آیه 90 سوره نحل رو براشون خوند. حالا قرآن باز کنید امروز سوره نحل رو بیارید، آیه 90 هم بیارید نگاه کنید. سوره نحل آیه 90 رو براشون خوند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. قرآن میفرماید خداست به 6 چیز شما رو موعظه میکنه: عادل باشید، احسان کنید، به فامیل برسید. از 3 چیزم شما رو منع میکنه: 3 تا امر، 3 تا نهی. یأمر امر میکنه به عدل و احسان و رسیدگی به فامیل، نهی میکند از فحشا و ظلم و کار زشت منکر. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. آقا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خداحافظ شما. رفتن آمدن شهر خودشون خدمت اکثم سیفی، گفت خب نمونه کار آوردید؟ گفتن بله این آیه. گفت بخونید ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. گفت بس، کونوا فی هذا الامر اولا. تمام مردم رو دستور بده، چون رئیس بود حرفشو گوش میکردن، جزء اولین کسایی باشن که میرن مسلمون میشن. ولا تکونوا آخرا ولا تکونوا ازنابا، کونوا رأسا، جلو جلو برید مسلمون شید. این آدم پیغمبر، چون همین حرف نشون میده حرفش مطابق عقل، مطابق خرد. چیز بدی نمی، عدل و احسان. و ولذا قرآن کریم میفرماید اگر مشرکین سمون بک نبودن، اگر فکر میکردن مسلمون میشدن. اصلا معجزم از پیغمبر نمیخواسته، هوای نفس نذاشت، تعصب نذاشت، تقلید کورکورانه نذاشت، لجاجت نذاشت. و الا اولین چیزی که عقل رو تقویت میکنه وحیه. با وحی رابطه داشته باشید. چجوری؟ قرآن بخونید، تفسیر بخونید، پا جلسات قرآن بیایید، پا موعظه های قرآن بنشینید، آیات قرآن که خونده میشه گوش بدید، اینا عقل رو زیاد میکنه. یک. دوم، علم. العقل غریزتون، این حدیثه، تزید و بالعلم. عقل و تجارب، عقل یه غریزه است که با علم و تجربه زیاد میشه. هرچی آدم آقا بیشتر پا درس بره، پا منبر بره، پا کلاس بره، کتاب بخونه، اینا هی میدونید تا 40 سالگی عقل بیشتر رشد نمیکنه. بعد از 40 رشد عقل متوقف میشه، رشد تقویمی عقل تا 40. ولی دانش و علم باعث میشه این حفظ بشه. شما نگاه کنید دیگه، مراجع عالی مقام ما 90 سال سن آیه حدیث درس خارج میگه هنوز اصول فقه. برید پا درسای تفسیر پای مطالبی که هست، علم عقل آدمو زیاد میکنه، خرد آدمو زیاد میکنه. من این روز سه‌شنبه توفیق داشتیم به جلسه خدمت مقام معظم رهبری خصوصی رسیدیم، چند نفر بودیم، ایشون نهار رفتیم خدمت ایشون و بعد از نمازشون یه چند دقیقه صحبت کردن، یه 20-25 دقیقه صحبت کردن برای ما چند نفر که بچه های یعنی دوستان همین منبری هایی که تلویزیون سخنرانی هاشون رو پخش میکنه و سمت خدای تلویزیون میان، این جمع رفته بودیم. ایشون فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن من خیلی مطالعه میکنم، بعضی کتاب ها رو چند بار میخوانم. فرمودن بعضی کتاب ها رو از کنار دستم دور نمی کنم، میگم اینجا باشه. وقت اسم برد چند تا کتاب، فرمودن مثلا فلان کتاب فلان کتاب، اسم برد، فرمودن کنار دستم. مطالعه تأثیر زیادی دارد روی عقل. عقل یه نیروی خدادادی است، خفته است، مثل شهوت نیست. شهوت بیداره، بیدار کردن نمیخواد، خودش بیداره، خودش آدم گرسنه، خودش دنبال غذا میره. اما عقل رو باید خلاصه مشعلش روشن کرد. یکی با وحی روشن میشه، یکی با علم، یکی با تجربه. تجربه هم تو این حدیث داره عقل رو زیاد میکنه. سوم مشورت. من شاور زویل اقول استضاع به انوار الاقول. اینا همه حدیثه که میخونن. هر که مشورت زیادم بکنه عقلش زیاد میشه. البته وسواس نه. بعضی یه دکتر میخوان برن، یه عمل میخوان برن، اینقدر سوال میکنن از اون که نه. وقتی به نتیجه رسیدی دیگه انجام بده. خدا به پیغمبرم میفرماید، پیغمبر شاور هم فل امر، مشورت بکن، اما شک پیدا نکن. فاذا عزمت، وقتی به نتیجه رسیدی، فتوکل علی الله، مشورت هم عقل زیاد میکن. چهارم ذکر. باز حدیث داریم، من ذکر الله سبحانه احیا قلبه و نور عقله. کسی که زیاد یاد خدا بکنه، معلومه دیگه، همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، خود همین ذکرها، یاداوری ذکر، اینها خرد انسان رو، مخصوصا ذکرهایی که مناسب باشه با صحنه ها. اگر چون حدیث داریم ذکر رو مناسب بگید، اگه مصیبت اومد انا لله و انا الیه راجعون، اگه نعمت اومد الحمدلله رب العالمین، اگه یک تعریفی کردن ما شاء الله لا قوت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر عرض میکنم معصیتی پیش اومد استغفر الله ربی و اتوب الی، در روایات داریم اینا رو که امام صادق تعریف کردن، اگر توحیدت میخواد قوی بشه لا اله الا الله، و در میان اذکار بزرگان ما علمای ما فرمودن یکی از مهمترین اذکار همین صلوات بر محمد و آل محمد، که سنگین ترین چیز در پرونده مؤمن است. روز قیامت دو چیز پرونده ها رو خیلی خلاصه سنگین میکنه. دیدید بعضی اوقات یه رقمایی میاد خلاصه خیلی افزایش میده، دو چیز رقم و شماره رو میبره بالا، یکی حسن خلق و یکی همین ذکر درود بر پیامبر و آلش که تاکید شده. خدایا مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.